بلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری روزنامه نگاران بازداشتی در ایران شد. مخالفان در مصر خواستار تظاهرات در روز جمعه شدند. و گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد مذاکره در ماه فوریه را به ایران پیشنهاد داده است. سازمان عفو بین الملل از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً روزنامه نگارانی را که در روزهای اخیر بازداشت شدند آزاد کنند. آن هریسون معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل موج جدید بازداشت روزنامه نگاران در ایران را مغایر حق آزادی بیان توصیف کرد و گفت به نظر می رسد که این روزنامه نگاران قربانی چیزی شدند که حکومت ایران در توهم خود براندازی نرم می نامد. عفو بین الملل با اشاره به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که اتهام این افراد را غیر مطبوعاتی خوانده است، گفته های غلام حسین محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه را یادآور شده است که هفته پیش گفته بود عده‌ای از روزنامه نگاران به گفته او دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است. بنابر گزارش‌ها مطهره شفیعی یکی از روزنامه نگارانی که در موج دستگیری‌های جدید روزنامه نگاران در ایران بازداشت شده بود بعد از ظهر دوشنبه با قید کفالت آزاد شد. بنابر گزارش‌ها 13 روزنامه نگار دیگر که در 3 روز اخیر بازداشت شده‌اند همچنان در زندان هستند. گروه 5 به علاوه 1 تاریخ جدیدی را برای مذاکره به ایران پیشنهاد کرده است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفت که مکرر خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات با ایران شدند و تاریخ 28 و 29 ژانویه، 9 و 10 بهمن و استانبول را به عنوان محل آن پیشنهاد کرده بودند، اما ایران نپذیرفت و حالا مذاکره در ماه فوریه را پیشنهاد دادند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران روز دوشنبه ایجاد تأخیر در مذاکرات را رد کرد و گفت که قزاقستان، سوئد، سوئیس و ترکمنستان آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات اعلام کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه خواستار انجام هرچه سریع‌تر مذاکرات و توقف آنچه که رفتار کودکانه خواند شد. مخالفان در مصر با رد دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری به گفتگوی ملی خواستار تظاهرات در روز جمعه شدند. در بیانیه جبهه نجات ملی از مردم خواسته شده است با تجمع در میدان تحریر قاهره و سایر شهرها بر لزوم دست یافتن به اهداف انقلاب تاکید کنند. صدها تن از کارگران شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر روز دوشنبه برای هفتمین روز در مقابل دفتر ریاست جمهوری ایران در تهران تجمع کردند. به گزارش ایلنا این کارگران خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد و برطرف شدن مشکلات بیمه خود هستند. و ملکه هلند ملکه بیاتریس اعلام کرده است که به نفع فرزند ارشدش از سلطنت کناره‌گیری می‌کند. با سپاس فراوان در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک توجه فرمایید که همکار ما مهرداد قاسمفر برای شما تهیه و تدارک دیده است.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته مهدی فاتحی رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. پرویز اسلامپور از شاعران نامدار شعر حجم که از امضا کنندگان بیانیه شعر حجم در کنار یدالله رویایی و دیگران در دهه 40 بود، پنج شنبه گذشته در پاریس درگذشت. از این شاعر 4 مجموعه شعر به جا مانده است. همزمان با مراسم بزرگداشت 15مین سالگرد تأسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 9 آبان ماه از 4 عصر در خانه هنرمندان از هوشنگ مرادی کرمانی تقدیر می شود و همه کتاب های او هم برای فروش ارائه خواهد شد. در ادامه چاپ نمایشنامه‌های احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس، جلد 4 از این آثار با عنوان نمایشنامه‌های شاعر، نیمکت آبی رنگ در انتهای دریا و ضیافتی مجلل از سوی نشر قطره به چاپ رسیده است. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوانیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده‌ای مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا صدایش میزدیم. مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوپاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. کنار من روی شوپاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوپاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوپاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نی 2-3 سال پیش منتشر شد، از شما دو کار آخرتون رو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورق بازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینها رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردید؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای مدتی که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. متاسفانه دیدیم راهکاری وجود نداره، یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه در نظر من به نوعی شاید توی کشوی میزش قرار میده، یا با امید خونده شدن دیده شدن به طور رایگان در دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه خونده بشه. الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده ای شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی با ساختارهای پیچیده و لحن پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه. اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره، خیلی جا هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان‌هاتون و داستان‌های کوتاهی که می‌نویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکل می‌نویسه که هست و همون شکل می‌نویسه که بلد، زندگی می‌کنه باهاش و می‌پسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتا دوره زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده. خواندن یا بخوای حرفه‌ای بودن خودتو به اون نشون بدی یا از این برنامه‌ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت‌تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسان‌تره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی‌تره. همین همیشه که در واقع از قرن 19 بگیریم تا اوایل قرن 20 که این بازی‌ها به شکلی به شروع شد و دوباره در آخر قرن 20 دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت‌هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه‌نگاری هست و یک جور آدم‌های آرمان باخته‌ای هستن که انگار مثلا شکست‌های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش می‌کنید در هر دوره و در هر شرایطی می‌تونه اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست، چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره اصلاحات، عدید نفاق، عدید دید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع گراست یا یه اثر سورئالیستی که و درگیر موقعیت هایی که میتونن صرفا تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن، بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتا هر چی نوشتم و هر چی مینویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اون رو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه روی کاغذ میاد، امکان داره ما متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده و هر سبکی که مینویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیسم باز ما پیچ و خم پیدا میکنه، باز ما تیر و تار میشه و حالا این ما متفاوت میگیره.
با یک مروری بر نقدها و مطالبی که بر کتاب شما نوشته شده، تقریبا موارد مشترکی به چشم میخوره توی همه این نقدها. مثلا چیزایی مثل تکیه بر اتفاق و حادثه و بی‌اعتنا بودن نویسنده به ایجاد علی این دلایل، یا ایجاد موقعیت هایی که نویسنده تلاشی برای باورپذیری اونها از طرف خواننده نداشته، یا مثلا مسئله زنان که گویی یه جور زن هراسی در این رمان وجود داره، و پاسخ شما برای این موارد چی هست؟
در مورد علت و معلولی، هر نویسنده‌ای در واقع نویسنده امروز وقتی می‌نویسه پیش زمینه دانش اجتماعی جامعه شو و خواننده شو در نظر می‌گیره، که اون هم یا این دوران که این گذرانده یا در واقع این دوران خونده یا در واقع این دوران شنیده، یه پیش زمینه‌ای همیشه هست. الان دوره نیست که کتاب هفت جلد نوشته بشه، یا زمان به آدم اجازه نمیده، یا حوصله حتی خود خواننده و حتی نویسنده کشش نداره. این بند استفاده کرد از این دانش پیش زمینه خواننده. در مورد شخصیت زن بزن هراسی هم چیزی که هست، ببینید اصلا نویسنده قرار نیست چیز خوبی رو بسازه، نویسنده قراره اون چیزی که حقیقت یا فکر میکنه حقیقت می نویسه. من قرار نیست اون چیزی رو بنویسم که دیگران دوست دارن از این جامعه ببینن. من به نوعی به قول جویس چیزی رو می نویسم در مورد جامعه که یا آینه ای بشه در مقابل خود جامعه. قرار نیست به جامعه چیزی اضافه یا کم کنم و بنویسمش.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند، به خاطر گره هایی که ایجاد کردین و خرد داستان هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده، در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم ازش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتیه که ضربه های خیلی متاسفانه بدی خورد از نویسندگانی مثل کارور و فاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کارووری که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده اینه که ما داستان‌هایی بنویسیم یا داستان‌هایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون بسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی می‌بینید و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 7.
من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می آیم و این جهان بلانه ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود تناب دار تو را می بافند. سلام ای شب محسن.
خدا مؤمنت شد، به اسمت قسم خورد، به اسم تو بانو پس از تو نوشتم یه کار همیشه است، تن شرای نو پر زخم و پین است، میگن وقتی رفتی یه روز از زمین مرد، میگن خیلی وقته تو فهمیده بودی که بیمار باغچه، تو حس کرده بودی که میمیره باغچه، ته باغ مرموز تو دستا تو کاشتی، شده پر ز دستا سر و پای کوچه، جوونت تو قلب زمستون.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. بانو نام این ترانه است با صدای شهرزاد سپانلو. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
وقت رفتنم رسیده، دیگه اینجا جای من نیست. اون صدای گرم تنگار دیگه هم صدای من نیست. کوله بارم روی دوشم، قصه هام توشه ی راهم. بی تو رفتن خیلی سخته، اما چاره ای ندارم. عزیزم خدا نگهدار، اگه بد بودم ببخشید. هر کسی حالمو پرسید، بگو رفت دیار تبعید. میدونم فرقی نداره واسه تو بود و نبودم. حیف اون همه ترانه که من از عشق تو خوندم. آخر قصه رسیدم، راه برگشتی ندارم. سرنوشت من همینه که همیشه بد بیارم. چشمامو به جاده دوختم، تو نگام پر از گلای است. قلبم از حادث زخمی، تو دلم پر از بهانه است. بجوری دلم گرفته، قطره های عشق رو گونم. اما باید باورش کرد که دیگه بی تو بمونم. وقت رفتنم رسیده، دیگه اینجا جای من نیست. اون صدای گرم تنگار دیگه هم صدای من نیست. کوله بارم روی دوشم، قصه هام توشه ی راهم. بی تو رفتن خیلی سخته، اما چاره ای ندارم. عزیزم خدا نگهدار، اگه بد بودم ببخشید. هر کسی حالمو پرسید، بگو رفت دیار تبعید. میدونم فرقی نداره واسه تو بود و نبودم. حیف اون همه ترانه که من از عشق تو خوندم.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
Thank you. سفر باز آمد عزیز اون که بی خبر به ناگهان رود سفر چون ندارد دیگر دل بندی به لبش ننشیند لبخندی شکفت شد لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد ز سفر غم خارم باز آمد همچنان که عاقبت پس
از رادیو فردا.
سه هنرمند مطرح ایرانی در میان نامزدهای هفتمین دوره جوایز فیلم آسیا قرار گرفتند. در فهرستی که از سوی برگزار کنندگان جوایز امسال فیلم آسیا منتشر شده، عباس کیارستمی، بهمن قبادی و گلشیفته فرهانی از نامزدهای این دوره به شمار می روند. عباس کیارستمی برای ساخت فیلم مثل یک عاشق در میان نامزدهای بهترین کارگردانی جای دارد. همچنین فیلم فصل کرگدن به کارگردانی بهمن قبادی در 4 بخش از جمله بهترین فیلم برداری و تدوین نامزد کسب جایزه شده است. گلشیفته فرهانی نیز برای بازی در فیلم سنگ صبور ساخته ی عتیق رحیمی از افغانستان نامزد جایزه بهترین بازیگر زن شده است. امسال در جشنواره فیلم آسیا 30 فیلم از 9 کشور در 14 بخش با یکدیگر رقابت می‌کنند و مراسم اهدای جوایز نیز 18 ماه مارس در هنگ کنگ برگزار می‌شود.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
the sky. Imagine all the people living for the day. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill.
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با پسرم سام داشتیم برنامه صداهنگ گوش میکردیم
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برام بذاریم
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم همه مساوی عالیه عالیه عالیه
من ترانه شماره 7 رو انتخاب میکنم
آهنگ سال
شماره 4 دارم
Come on,
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
تکرار پوچ و پیچه و سقوط ممتد من معتاد شکست و گم تو خاطره بد آلبومم پره از عکس یادواره های گمرنگ رد تسلیم و تلاش من خوش باور دلتنگ جاده پشت سرم از آب رای شک شلوغه شاهراه سفر من رو به بن‌بست دروغه زنگ در غزل نخوند و عطر لبخندی نپیچید صندلی بیهوده موند و سایه‌ای به من نتابید من به سر رسیده بودم شبه تموم شدن بود روی رویاهام نوشتم زن پایان نقطه بدرود
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. زن پایان نام این ترانه است با صدای توکا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شنونده رادیو فردا هستید.
هم گفتی دوست دارم
گفتی میخوای بمونی کنارم، چه حس مبهم چه حس عجیبی برام بود، اما حالا حرفاتو باور ندارم. میدونم میدونی که تمومه، میدونم میدونی بچه گونه، پای عشقت گذاشتم زندگی ما بی بهونه عاشقونه. میدونم میدونی شده بازی، میدونم میدونی تو نمیسازی، از عشق من عشق من احساسم وجودم نمیشه راضی.
بر روی خط فردا،
این آیون روزنامه نگارا در روز دستگیر زندانی میشن. دولت به جای این که به فکر حل مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، آموزشی مردم باشه در این کارا رو میکنه. به قول معروف آیونه در نقشده به نودراز خود شکن، آیونه شکستن خداست.
اینا باید اعدام بشن، پرت و پلا می نویسن، از رهبر ما بد میگن، رهبر ما نماینده خدان، هر کی بدش بگه باید اعدام بشه.
خواستم بگم اشتباه نکنید، روزنامه نگارای ما رو بردن هتل که آرامش داشته باشن، برای دوران ریاست جمهوری جدید بتونن مقاله های خوبی بنویسن.
صدای شما صدای فرداست.
Close my eyes.
تازه‌های جهان دانش.
قاره‌ها به هم عطسه می‌کنند. اقیانوس آرام بزرگترین مسافت بین دو خشکی را در سطح زمین پر می‌کند. هزارها کیلومتر فاصله بین آسیا و آمریکای شمالی. اما میلیاردها جانور تکسلولی قادرند این فاصله را پشت سر بگذارند. سوار بر توده‌های غبار و در فاصله زمانی تنها چند روز. سالانه حدود 70 میلیون تن غبار از آسیا به آمریکای شمالی میرسد که پژوهشگران حدس میزنند در هر گرم آن هزارها موجود ذره‌بینی یافت شود. دانشمندان آمریکایی جانوران معلق در این توده‌های غبار را از نظر ژنتیک بررسی کرده و دریافتند که این موجودات ذره‌بینی بیش از 2000 گونه را شامل میشوند. در نمونه‌های تحت آزمایش حدود نیمی از آنها باکتری بودند و بقیه انواع قارچ ذره‌بینی. به گفته محققان اغلب موجودات توده‌های غبار آزمایش شده بی‌آزار بودند، اما بین آنها انواعی از محرک‌های بیماری‌های گیاهی دیده می‌شدند که نشان می‌دهند آلودگی گیاهان با این عوامل بیماریزا از قاره‌ای به قاره دیگر نیز ممکن است.
بیقرار تو کار شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه،